سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. تیم بارچت یکی از اعضای کمیته روابط خارجی این مجلس گفته که هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از ارسال پول از سوی کشورها و سازمانهای دریافت کننده کمک‌های آمریکا به طالبان و پاسخگو قرار دادن وزارت خارجه آمریکا در این زمینه خوانده شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که بدون مشارکت زنان افغان در بحث‌های مربوط به آینده کشورشان هیچ راه حل برای آزمون‌ها در برابر تأمین سال و امنیت در افغانستان وجود ندارد. خانم امیری ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی همچنان از نقش بارز زنان در تاریخ افغانستان یاد کردم. همه ساله در 24 ماه جون از روز جهانی زنان در دیپلماسی تجلیل می شود. رینا امیری این پیام را در حال فرستاده که بر اساس گزارش ها نماینده های زنان افغان در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه که در اخیر ماه جاری دایر می شود حضور نخواهند داشت. جاناتان ترات سرمنشی تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه بازی فردا در دور نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی میگوید که در این مرحله نهایت تلاش خواهند کرد. جاناتان ترات این بازیکن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی متولد شده همچنین گفته که تیم افغانستان بدون کدام سابقه شکست یا پیروزی در دور نیمه نهایی وارد این مرحله می شود. بازی فردا بین تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سالهای 2010 و 2016 میلادی در جام جهانی 20 اوره با هم مقابل شدند و تیم آفریقای جنوبی در این دو مسابقه پیروز شدند. اوکراین و روسیه به میانجیگری امارات متحده عربی هر یک 90 تن از اسرا را مبادله کردند. این سومین مبادله اسرا بین دو کشور است که در جریان یک سال به میانجیگری امارات متحده عربی انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در شبکه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 عسکر روسی به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 عسکر اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز خبر این مبادله را تایید کرد. مارک روته صدر اعظم هلند از سمتش کنارگیری میکند. امروز به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. تصمیم معرفی آقای روته در نشست امروز سفرهای 32 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل اتخاذ شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، روته در اول اکتبر سال جاری رسما جایگزین ینس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو خواهد شد. آقای استولتنبرگ بیش از یک دهه در این سمت کار کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مرحله رقابت‌های گروهی جام ملت‌های اروپا امشب با 4 مسابقه پایان می‌یابد. ساعت 8:30 به وقت افغانستان تیم‌های رومانیا با سلواکیا و اوکراین با بلژیم در گروه A با هم مقابل خواهند شد. ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان جمهوری چک با ترکیه و پرتغال با گرجستان در گروه F با میدان می‌روند. پس از پایان این مرحله دور 1/4 نهایی آغاز خواهد شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
در 30 سال گذشته آمریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، اما امسال آمار نشان می‌دهد که آمریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته.
نشست سه روزه شماره از سیاسیون، مقامات سابق و فعالان جامعه مدنی افغانستان در ویانا پایان یافت. حیات وحش منحصر به فرد در افغانستان با خطر انقراض مواجه است.
همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتوانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که مارک روته صدر اعظم هلند به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگر، مردم خوب پشت پاچه هم گپ میزنن.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرده، اما شماری از مردم نادار و فقیر در افغانستان که به کمک های بشری نیاز دارند میگویند که باید آنها از سیاست دور نگه داشته شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن انتقال پول نقد به طالبان متوقف می شود. تیم بورچیت عضو مجلس نمایندگان آمریکا و معاون بخش شرق میانه کمیته روابط خارجی این مجلس گفته است که پول مالیات آمریکا نباید به جیب دشمنانش برود. بورچیت سه شنبه در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده جزئیات این لایحه را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. و گفته است
این لایحه جلوی کمک پول بیشتر به طالبان را میگیرد. پالیسی ایالات متحده این است که با کمک های مالی یا مواد آن که سبب حمایت از طالبان می شود مخالفت کند. همچنان این لایحه خواستار ارائه گزارش درباره کشورهای خارجی است که به طالبان کمک مالی یا حمایت مادی می کنند و از وزیر خارجه ایالات متحده می خواهد که راهبردی را ایجاد کند تا بتواند کشورهای خارجی را از ارائه کمک ها باز دارد.
اما او نام کشورها را ذکر نکرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان برای تصویب به مجلس سنا نیز فرستاده خواهد شد. بورچیت افزود که بر اساس این لایحه معلومات و گزارش ها درباره صندوق مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان نیز درخواست خواهد شد. او روز سه شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که عمدن معلومات درباره میزان پول ارسال شده به طالبان را که از سال 2021 بر افغانستان حکومت میکنند ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یاسیگر که در ماه می سال جاری منتشر شد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان ایالات متحده 2.8 میلیارد دلار به این کشور کمک بشر رسانه کرده است. پیش از این سیگر گفته بود که طالبان نیز از این کمک های بشر رسانه سود میبرند، اما ارقام دقیقی ارائه نکرده بود. طالبان تاکنون درباره این لایحه و اظهارات بورچیت چیزی نگفتند، اما پیش از این برخی از مقامات طالبان، وزارت خارجه آمریکا و نهادهای مختلف ملل متحد گفته بودند که این کمک ها را طالبان نه بلکه به سازمان ها و مؤسسات کمک رسان به دست می آورند. این در حال است که در چند ماه گذشته بسیاری از سازمان های کمک رسان به شمول اداره های مختلف ملل متحد گزارش هایی را درباره نیازمندی میلیون ها افغان به کمک سازمان ها، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، ایران، سیلاب‌های ویرانگر و دیگر حوادث طبیعی در افغانستان به این نیازمندی ها افزوده است. برخی از نیازمندان در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که جهان باید آنها را از سیاست دور نگه دارد و مستقیم به آنها کمک کند. محمد طاهر، باشنده شهر کابل و نانآور یک خانواده 12 نفره که کراچی دستی دارد، درباره مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفت:
در سخت استونزو سرمان مخامخ اقتصادی استونزو
سرمان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستم. من 65 سال دارم، از نظر بدنی قوی نیستم، اما مجبورم برای اولادهایم کارهای سخت و شاقر انجام دهم. ما مردم غیر سیاسی هستیم. برای ما به صفت یک بشر و انسان که در شرایط بسیار بد زندگی میکنیم کمک نمایند.
بشری حقون خاطر بندیم مثلا کمک بایدوسی.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات مالیش زیاد است و کسی را در خانه ندارد که کار کند. او گفت:
ما مشکلات زیادی داریم. در خانه کرایه زندگی میکنم. توان پرداخت کرایه خانم را ندارم. مجبورم که اینجا را ترک کنم و زیر خیمه زندگی کنم. یک پسر کوچکم خریده پلاستیکی میفروشد، اما با آن گزاری ما نمیشود. کمک را به دست خودمان بدن. ما مردم بسیار نیازمند هستیم.
در کنار دیگر نگرانی های سازمان های مختلف بین المللی، اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش گفته بود که از هر 10 کودک در افغانستان 3 کودک به دلیل فقر شدید شبها گرسنه می خوابند. بله،
تشکر از همکارم. شنیدید که مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به افغانستان تصویب کرده. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست نظر او را در مورد پرسیدم.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، تقریبا 2 میلیارد دلار. اما امسال آمار نشان می‌ده که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته و بله، فشارهای هست در کنگرس از کنج و کنار، خصوصا از جمهوری‌خواها، به خاطر که اینا نمی‌خواهند که فعلا میگن دلار باید به طرف طالبان نره، در حالی که دلار به ملل متحد داده میشه برای مصرف مصارف ملل متحد. باز ملل متحد در افغانستان مصرف میکنه. بله
دکتر سفرهادی، تصویب همچو لوایح بالای مردم عادی در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ای در سنا هنوز قبول نشده ای پیشنهاد از این وکیل مجلس نمایندگان، و به هر صورت یعنی اگر قبول شود تاثیر منفی داره سر افغانستان، به خاطر که باز هم سازمان غذای جهان، سازمان صحت جهان، اینا به بودجه امریکا کمک میکنن به افغانستان و این کمکشان به مردمی که احتیاج دارن در افغانستان میرسه. باز هم درست است که این عضو مجلس نمایندگان زیادتر این تصمیم برای فشار آوردن به وزارت خارجه آقای بایدن آورده، به خاطر که باز ذکر کرده که وزارت خارجه کاملا باید است که دوباره ویران شود و دوباره اعمار شود، به خاطر که به جاهایی کمک میکنن که ما باید کمک نکنیم، همین عضو کنگرس گفته. اما پالیسی امریکا تغییر هم کرده میتونه. شما فرض کنین که امکان داره که جمهوری خواها بیان و فرض کنین که ترامپ بیایه و فایده امریکا رو ببینه که به افغانستان کمک کنه، در صورت کمک میکنه. پالیسی ها در تغییر هستن. بعضی وقت بعضی نمایندگان لابی دارن، اینا ای تصمیم میگیرن، اما همه این چیزات قابل تغییر است و یکی در افغانستان چی تغییرات می که باز بتونه که کمک جلب کنه.
آیا تصویب همچلوایی واقعا برای آوردن فشار بالای طالبان اتخاذ می شود و آنها را مجبور به تغییر در عملکردشان در قبال مردم افغانستان خواهد ساخت؟
در این شک نیست که در این وقتی که بسیار وقت کم مانده، تقریبا 5 ماه مانده از انتخابات در امریکا، هر چیزی که در امریکا میشه بیشتر باید ارتباط داده شود به انتخابات در امریکا، تا ایست که یک کشور کهال امریکا ازش فاصله گرفته که افغانستان باشه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشست 3 روزه شماری از سیاسیون، مقامات سابق و فعالان جامعه مدنی افغانستان که 3 روز قبل در شهر ویانا پایتخت اتریش دایر شده بود، امروز پایان یافت. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
4مین نشست ویانا با چهره های مخالف طالبان امروز به پایان رسید. پروانه ابراهیم خیل نجرابی، یکی از اشتراک کننده های نشست، دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که اشتراک کننده ها روی تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، گفتگوهای بین الافغانی و حضور زنان در نشست آینده دوحه تاکید کردن و به یک توافق مشترک رسیدن. این نشست 3 روزه که زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار برگزار شده بود، با حضور ده‌ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد. در این نشست دو نظر عمده مورد بحث قرار گرفت. برخی از اشتراک کننده های این نشست روی تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند، اما برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم تاکید کردند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقامات ملی در این نشست گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار ندارد و به گفته او وقت آن رسیده که خود افغان‌ها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از بحران بیرون بکشند. نشست چهارم ویانا به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش راه اندازی شد، هرچند اشتراک کننده های نشست چهارم ویانا برگزاری آن را برای جلب توجه به وضعیت کنونی افغانستان و رسیدگی به مشکلات موجود مهم می دانند، طالبان آن را بی ثمر توصیف می کنند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی به نشست چهارم ویانا اشاره کرده و اشتراک کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده است. او در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که آنهایی که از خود نه طرح دارند نه حمایت مردمی و نه هم درک از سیاست بین الملل، باز هم چشم امید به اقدام جهت خارجی دوختند، محکم به شکستند. تا اکنون 3 دوره این نشست ها در ویانا با حضور از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است.
همکارم فرشته نگاه بود که جزئیات را در مورد نشست 3 روزه شماری از سیاسیون با مقامات سابق افغان در ویانا گزارش داد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا 4 روز دیگر سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان 30 کشور و طالبان در قطر دایر خواهد شد. اما گفته می شود که زنان افغان در این نشست اشتراک ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قرار است سومین نشست دوحه درباره افغانستان تا 4 روز دیگر به میزبانی ملل متحد و با اشتراک نمایندگان طالبان، برخی سازمان‌ها و 30 کشور آغاز شود. ملل متحد هدف این نشست را دستیابی به افغانستان با ثبات عنوان کرده است که به گفته این سازمان روابط خوبی با همسایگانش و جامعه جهانی داشته باشد و به تعهدات تامین حقوق بشر و حقوق زنان عمل کند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این نشست به بررسی چگونگی پیشبرد روند تعامل بین المللی با افغانستان به شکل منسجم، هماهنگ و سازمان یافته خواهد پرداخت. او گفت
این نشست پس از نشست دوحه در ماه می 2023 و فوریه امسال برگزار می شود و زمینه را برای بحث‌های مستقیم بین نماینده های ویژه کشورهای منطقه و سراسر جهان با مقامات کنونی افغانستان فراهم میکند. حدود 30 کشور و نهادهای بین المللی برای شرکت در این نشست دعوت شدند.
این در حال است که چگونگی برگزاری نشست به دلیل نبود نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و برخی نهادهای دیگر قرار گرفته است. برخی از آنها مدعی شدند که ملل متحد در پی رسمیت شناسی طالبان است. اما سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در پاسخ به این انتقادها گفت که نشست جداگانه روزماری دکارلو، معاون سیاسی سرمنشی این سازمان، با فعالان و نمایندگان زنان افغان در 2 جولای برگزار خواهد شد. او افزود که روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، نیز در تمام بحث‌های نشست دوحه شرکت خواهد کرد. دوجاری گفت که هیچ یک از این نشست‌ها نباید به عنوان رسمیت شناسی طالبان، به عنوان دولت یا مشروعیت بخشی به آنان تلقی شود، زیرا به گفته او این نشست‌ها تنها به منظور حل چالش‌های کنونی افغانستان است. با این حال برخی فعالان حقوق زنان از برگزاری نشست جداگانه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هنگامی که زنان در نشست اصلی حضور نداشته باشند، نشست جداگانه هیچ تأثیری ندارد. رمزی سعیدی، یک از فعالان حقوق زنان، برای رادیو آزادی می‌گوید:
افراد، اشخاصی که قرار است فعالینی که در این نشست اشتراک اشتراک بکنن قبول نباید بکنن. باید رو در رو با طرف با هر کسی که از گروه مخالف قرار است در این نشست اشتراک بکنه باید بیان رو در رو صحبت بکنن. ما کسانی هستیم که در 3 سال پسین تنها مجرمان بی‌گناهی هستیم که ما اینقدر ظلم اسارت و شلاق و دوره را میپذیریم، قبول کردیم، البته قبولاندند سر ما. به می اساس فعالینی که قرار است در این نشست اشتراک بکنه باید این نشست جداگانه را هرگز قبول نکنه.
ساجده میلاد یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برای رادیو آزادی گفت که خواست آنان حضور معنادار زنان در نشست دوحه است.
به نظر ما باید در هر دو نشست زنان حضور داشته باشند و پیش از اینکه این نشست ها برگزار میشد تماس های زیاد در درون افغانستان با زنای افغانستان که عملا در مشکلات وجود دارند و حق کار و تحصیل از اونها گرفته شده تماس های گرفته شوه و این نشست یک نشست کاملا سازنده و دگرگون باشد و اینکه یک اقدر بعد از یک فاصله دیگه یک نشست جداگانه گرفته میشه یک نوع معلوم میشه که برنامه های از قبل ساخته شده وجود دارد. متاسفانه
این در حالی است که پیش از این دو دوره نشست دوحه در می 2023 و فوریه همین سال بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان برگزار شده، اما بسیاری از فعالان گفته بودند که این دو نشست نتایج مؤثر را برای زنان افغان نداشته است. با این حال حکومت طالبان اعلام کرد که هیئتش به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. سومین نشست دوحه در حال برگزار می شود که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نگران کننده و وخیم خوانده و اعلام کردند که در پی فرمانهای محدود کننده طالبان زنان از بیشتر حقوق خود محروم شدند.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است مارک روته صدر اعظم هلند که از سمتش کنارگیری خواهد کرد امروز به حیث سرمنشی جدید ناتو معرفی شد. او در اول ماه اکتبر رسما جایگزین ینس ستولتنبرگ خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
ناتو در زمان حساسی که جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد سرمنشی جدیدش را امروز ششم سرطان معرفی کرد. مارک روته صدر اعظم هلند که قرار است از سمتش کنارگیری کند به عنوان سرمنشی جدید بزرگترین سازمان امنیتی جهان معرفی شد. تصمیم برای معرفی آقای روته در نشست سفرهای کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم اتخاذ شد. او قرار است از اول اکتبر سال جاری میلادی رسما جایگزین ینس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو شود. استولتنبرگ یک دیپلمات نروژی است. از سال 2014 به عنوان سرمنشی ناتو فعالیت می کند و چندین بار ماموریت او تمدید شده. آقای استولتنبرگ امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از معرفی مارک روته به عنوان سرمنشی جدید ناتو استقبال کرد و او را یک رهبر قوی و سازنده برای این پیمان خواند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از استولتنبرگ گزارش داده که گفته است آنها برای تقویت سازمان ناتو جهت غلبه بر چالش‌های فعلی و آینده تلاش نهایی می کنند. استولتنبرگ گفته که در زمانی که پیمان ناتو در یک وضعیت خوب قرار دارد کار خود را ترک می کند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که معرفی جدید سرمنشی ناتو در یک زمان حساس و پرچالش که جنگ روسیه در اوکراین هنوز هم ادامه دارد صورت گرفته. کرملین هم به معرفی سرمنشی جدید ناتو عکس العمل نشان داده و دیمیتری پسکوف سخنگوی آن ناتو را دشمن روسیه خوانده است. پسکوف امروز گفت او می گوید این تقرر به سختی می تواند تغییر در پالیسی کلی ناتو ایجاد کند. این سازمان یورو اتلانتیک به صورت جداگانه یا کشورهای عضوان تحت مدیریت مستقیم امریکا هستند. آنها با هم در چارچوب ناتو در حال انجام یک تلاش استراتژیک برای سرکوب روسیه کار می کنند و در حال حاضر ناتو یک پیمان است که دشمن ماست. مارک روته 57 سال دارد و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امریکا می تواند یک آزمون برای روته باشد. ترامپ پیش از این تعهد نظامی کشورش به ناتو را زیر سوال برده و تهدید کرده بود که امریکا را از توافق ناتو خارج خواهد کرد. اما خبرگزاری دی پی جرمنی می گوید که آقای روته مهارت‌های سیاسی برای ایجاد اجماع بین کشورهای عضو در شرایط دشوار را دارد.
روایت ها،
گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، نسبت زیقی وقت در این برنامه نمیتوانیم گزارش را در مورد این که افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه جهان نمیتوان آن را سراغ کرد نشر کنیم. اما توجه کنید به گزارش از ولایت نیمروز که تعداد از گزارش افغانهای عودت کننده از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنها میگویند که حتی به امکانات اولیه زندگی هم دسترسی ندارند.
وضعیت زندگیمون هم خوب نیست، فعلا تخت کارگری.
حسین علی 25 ساله باشنده شهر زرنگ مرکز نیمروز است. او میگوید 1.5 سال پیش برای کارگری به ایران رفته بود، اما حدود 2 ماه پیش دوباره توسط پلیس آن کشور اخراج شد. حسین علی که با پدرش مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 12 نفری را به عهده دارند، به رادیو آزادی گفت:
روزانه من هستم، پدرم هست، 2 نفر کارگری میکنیم دیگه روزای زندگیمون در تخت تیر میشه. در خانه چیز مواد اختراقی مقدر زیاد وضعیتمون خراب است، کم است در رنگ، اما تخت تیر میشه دیگه زندگیمون سر سر تخت خزی برفته. بعضی چیزا هست، بعضی چیزا نیستم کنیم، تا اصلا برامو کمک نشده. ما با کمک دینج روغان و اونتو چاسک و دیگه مواد اختراقی کم در نیاز داریم. نگران هستم که باورسته که بخاطر اقتصاد ضعیف هست دیگه، زیاد کارگری هم اینجا خود هم میفهمیم که زیاد نیست دیگه. به افغانستان خیلی سخت هست، یعنی فکر کنیم ما یک روز کار کنیم دو روز بیکار هستیم. اونطوری
او گفت که نیازمندیشان به کمک های بشر دوستانه زیاد است.
یک چیزی من باشه دیگهش نیست، یعنی فکر کنم برنج من باشه، روغن من نیست، روغن من باشه برنج من نیست، همطوری بالاخره تخت تیر میشه دیگه. با نان و چای کتری وقت تیر میکنیم. ما در خانه برنج نداریم، روغن نداریم، چای خشک نداریم، یه صابون و بعد دیگه چیزایی که مادخره زندگی من میشه فعلا میشه به سختی. ما از حکومت میخوان کنید با ما کمکی برسه، باید کمک کنه با ما، وضع اقتصادمون ضعیف است.
این تنها حسین علی نیست که از مشکلات اقتصادی و دشواری های زندگی مینالد. جواد 32 ساله باشنده دیگر نیمروز نیز از سرنوشت مشابه شکایت دارد. این جوان هم که با هزاران مهاجر افغان دیگر تقریبا 1 ماه پیش از ایران اخراج شده، میگوید که مشکلات اقتصادی او را نیز زمینگیر کرده است.
خواهد ما همین مشکلات همین کارگری ما این کارگری ما خرج و خارج زندگی ما نمشه، مشکلات زیاده، خانه کرای نشینیم، سخت شرایط زندگی ما خودش سخت. تو میره سر کار بری پیدا کنه نفقه زن و بچه ما باشه، که نبود دیگه هم ما هم سر فلاکه
میشه. جواد که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفرش را به عهده دارد و نگران آینده فرزندانش است، از حکومت طالبان چنین خواسته دارد: مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگوید در ماه های عمل و ثور سال جاری بیش از 100,000 مهاجر افغان به شمول بیش از 2,000 خانواده از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. او به رادیو آزادی گفت:
سیرو 2 میاشت ده حمل ده میاشتی او ده ثور ده تقریبا
در 2 ماه گذشته، تقریبا در ماه حمل 36,397 نفر و در ماه ثور 65,534 نفر به گناه اجباری و داوطلب از ایران برگشتند، که در ماه حمل 797 خانه برگشته و در ماه ثور 1691 خانواده آمده است، که از طرف امارت اسلامی برای هر خانواده که تعداد اعضایشان 5 نفر باشد مبلغ 10,000 افغانی کمک صورت میگیرد و اگر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر از 5 نفر باشد از طرف امارت اسلامی 15,000 افغانی پول نفت برایشان داده می شود.
این فرقی کرونا لفت نپاره 15,000 افغانی پیورتول کیرده در امارت خاکم.
مهاجران اخراج شده افغان گفتند که در ایران هم چندان زندگی نداشتند و با آزار و اذیت پلیس آن کشور روبرو بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران، از جمله آموزش و کار آنان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 8 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند و افزوده بود که روند اخراج آنان را آغاز کرده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت IOM، ایران و پاکستان از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. به تازگی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود، تمام مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را از این کشور اخراج می کند. اما حالا بسیاری از افغانهای اخراج شده از ایران، مثل نور احمد که تازه از آن کشور اخراج شده، می گوید که زندگی در افغانستان مشکل است.
دیگه همه شد و معروف نشه، الله بنون خوش باشه، هر غیر باشه، همه همسایه کمک میکنه. دیگه کاروباری هم نیست، موقع طول کرایه هم نیست که پس بریم ایران کاروباری بکنیم. ما از امارات اسلامی همه خواهش داریم که همه با ما غریبا کمک بکنه، کمک یک چیز از بین الملل که میاد، همه دست غریبا رو بگیره که همه یه زمیر هم قیامت اصلا همه لباس بچه های کوچک لباس که هنوز نداشتن.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا لایحه را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به طالبان تصویب کرد. دینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، میگوید که بدون مشارکت زنان افغان در بحث‌های مربوط به آینده کشورشان هیچ راه حل برای آزمون‌ها در برابر تأمین صلح و امنیت در افغانستان وجود ندارد. سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه بازی فردا در دوری نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی میگوید که در این مرحله نهایت تلاش خواهند کرد. روسیه و اوکراین به میانجیگری امارات متحده عربی هر یک 90 تن از اسرا را مبادله کردند. مارک روته، صدر اعظم هلند، امروز به حیث سرمنشی جدید پیمان ناتو معرفی شد. و مرحله رقابت‌های گروهی جام ملت‌های اروپای سال 2024 میلادی امروز با 4 مسابقه پایان می‌یابد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا، شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل خواهان حمایت از دهقانان افغان شدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود.
در یک گزارش جزئیات پایان عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان را خواهید شنید.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته، بنابراین در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردند. در مناطق آبی ما توانستیم که کشت تیرمایی را ما همش از بین بردیم مکمل.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چرا نشه عزت نفس انسان را میگیرد.
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده میکنند در اجتماع ارزش خود از دست میده. ای بی ارزشی باعث این آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود.
در درامه این برنامه خواهید شنید که اکرم چرا پس از ترک اعتیاد دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی می بری. با برکت تو ما از این عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نیک تو هم پس در این گودال مرداری آمدی ها؟
هی هی ای پاکی چی فایده داره؟
در نخست می پردازیم به بحث شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان. ارزیابی تازه سازمان ملل متحد از افغانستان نشان می دهد که هنوز نیز در این کشور به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد که به روز جمعه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، در آن آمده که امسال طالبان توانستند کمتر از 500 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که بر علاوه جنوب، امسال در شمال افغانستان نیز کوکنار بیشتر کشت شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه وضعیت افغانستان به شمول کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بررسی کرد. در گزارش انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به این شورا آمده که امسال نیز افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده و حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانست از تمامی کوکنار کشت شده در این کشور تنها 495 هکتار آن را تخریب کند. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده است. در حالی که نمایندگان تعدادی از کشورها در نشست روز جمعه شورای امنیت خواهان همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با مواد مخدر شدند، نماینده روسیه گفت که هنوز نیز مواد مخدر افغانستان برای منطقه تهدید است. واسیلی نبینزیا در این نشست گفت:
مشکل مواد مخدر با تروریسم گره خورده است. کاری که طالبان تا حال در این بخش کردند کافی نیست، زیرا مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری جهانی و منطقوی از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد است. حمایت از قانون افغان مهم است. ما همچنان نگران تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان هستیم.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، قیمت 1 کیلوگرم تریاک امسال در افغانستان به 751 دلار آمریکایی رسیده است و طالبان بلند رفتن قیمت تریاک را سبب تشویق دهقانان به کشت کوکنار می‌دانند. کارولین بریکت، نماینده کشور گیانا در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست که برای قطع نیازمندی دهقانان به عاید کوکنار، برنامه‌های معیشت بدیل را در افغانستان اجرا کنند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای من کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. برنامه های معیشت بدیل از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود و برای هزاران دهقان کانال های کوچک آبرسانی ساخته شود و باغ‌های میوه ایجاد گردد.
سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروه مواد مخدر در وزارت داخله جمهوری مخلو، می گوید که هنوز نیز به نیازمندی های دهقانان رسیدگی صورت نگرفته است.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه ها، توزیع تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گزارش داد که در 3 ماه گذشته اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با ایجاد 20 کانال کوچک آب، 270 باغ استروس، ایجاد سیستم آبیاری برای 162 هکتار زمین زراعتی با 14663 دهقان در افغانستان کمک کرده است.
تأکید کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای امنیت بر حمایت از دهقانان در حالی است که بحث بر سر مبارزه با مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار نیز بخش از اجندای نشست 3 دوحه را که قرار است هفته آینده برگزار شود تشکیل می دهد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به مطلب در رابطه با پایان عملیات محو مزارع کوکنار توسط طالبان میپردازیم. عملیات حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار پایان یافته. و ارقام غیر رسمی نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان کوکنار کشت شده بود. گزارش‌های نشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می‌دهد که در فصل قبلی کشت کوکنار در 34 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود و عملیات تخریب آن 4 ماه ادامه داشت. تحلیلگران اقدام طالبان برای تخریب مزارع کوکنار را موفق می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که طریقه مبارزه آنان با کشت کوکنار عملی و مؤثر نبوده است. جزئیات در گزارش همکارمان.
نظامیان طالبان عملیات تخریب فصل خزانی کشت کوکنار را در اواخر ماه دلو سال 1402 آغاز کردند و این عملیات در اواسط ماه جوزای سال 1403 شمسی پایان یافت. هرچند حکومت طالبان تا حال ارقام رسمی در رابطه با میزان کوکنار کشت شده در فصل خزان سال گذشته را اعلام نکرده است، اما خبرنامه های نشر شده از سوی وزارت داخله در رابطه با عملیات تخریب مزارع کوکنار نشان می دهد که در این فصل در 34 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. هرچند دهقانان در صحبت با رادیو آزادی فقر و نبود کار را علت اصلی کشت کوکنار گفتند، اما مقام‌های حکومت طالبان ادعا می‌کنند که بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده بود تا دهقانان بیشتر به کشت کوکنار تشویق شوند. امین‌الله طیب معاون والی بدخشان تایید می‌کند که از میان 28 ولسوالی این ولایت امسال در 11 ولسوالی آن کوکنار کشت شده بود و آنان توانستند 50,000 جریب زمین را در این ولسوالی ها از کشت کوکنار پاکسازی کنند.
قیمت تریاک در سال جاری خیلی بالا رفته. بنابراین در ولایت بدخشان مردم خیلی زیاد کشت کردند. در مناطق آبی ما توانستیم که کشت تیرمایی را ما همش از بین بردیم، مکمل به صفر رساندیم.
این در حال است که در آخرین گزارش که از سوی اداره ملی احصایه و معلومات نظام جمهوریت در سال 1400 در رابطه به میزان کشت کوکنار نشر شده بود، نشان داد که در آن سال در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخله اقدام حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار را می ستاید، اما بر چگونگی مبارزه آنان با کشت کوکنار انتقاد می کند.
کشت بند کرد.
کشت را متوقف کرد، اما در طریقه توقف کشت کوکنارشان ملاحظات و مشکلات وجود دارد، چون مشکلات دهقانان را در نظر نگرفتند، برای بدیل کوکنار فکر نکردند و آن به یک بارگی و با بکارگیری زور متوقف کردند که نوع برخورد خواهی نخواهی مشکلات را برای مردم و روستا و دهقانان بیشتر می سازد.
مشکلات دیری.
دهقانانی که فصل گذشته کوکنارشان تخریب شده نیز انتقاد می‌کنند و می‌گویند که حکومت طالبان خلاف تعهد با آنان نتوانست بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد و برای جوانانشان زمینی کار را فراهم سازد. جان محمد دهقان در ولایت سرپل می‌گوید این دومین سال پیهم است که طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب می‌کنند، اما بدیلی را در اختیار وی قرار ندادند.
یا کمک سعی برسه که بازم غیر مردم هستم دیگه، مثلا همون گنده مثلا کودکمایی باشه بتیه که ما مردم دایما باشه دیگه جایی باشه ما مردم بکارم.
در سال جاری نیز همانند سال گذشته طالبان به سازمان ملل متحد اجازه سروی کشت کوکنار را نداده، اما این سازمان در حال حاضر سرگرم سروی کشت آن با استفاده از ستلایت است. هرچند حکومت طالبان سال گذشته نیز 7 میلیون افغانی را برای سروی کشت کوکنار اختصاص داده بود، اما با گذشت یک سال هنوز نتایج سروی سال گذشته کشت کوکنار را نشر نکرده و امسال نیز تا هنوز ارقام رسمی را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
کاروان زهر،
در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه به مسئله اعتیاد و تأثیرات آن بر برخورد اجتماعی فرد می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر در دراز مدت عزت نفس، ارزش دادن به خود و احترام به کرامت انسانی را از فرد معتاد میگیرد و با گذشت زمان فرد معتاد اعتماد بر خودش را نیز از دست میدهد. در رابطه با شخصیت خودش منفی فکر میکند و جرأت خواستن حقش را ندارد. همکار ما در مصاحبه با محمد گل صمیم روانشناس از وی پرسیده که آیا نشه سبب از بین رفتن عزت نفس می شود و یا ضعف عزت نفس انسان را به اعتیاد می کشاند؟ دکتر صمیم ابتدا در رابطه با عزت نفس انسان صحبت می کند.
احساس و تصویری که هر فرد نسبت به خودش دارد یا حسی ارزشمندی هر شخص نسبت به خودش به نام عزت النفس یاد می شود.
آیا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد یا عدم عزت نفس باعث اعتیاد می شود؟
هم اعتیاد باعث از بین بردن عزت النفس می شود و هم عدم موجودیت عزت النفس باعث اعتیاد می شود. به طور مثال، اشخاصی که عزت النفس پایین داره و به او اشخاص شخصیت خود یک شخصیتی بی‌ارزشت معلوم می شود. لهذا اشخاصی که شخصیت پایین داره نظر به اشخاصی که شخصیت بلند داره زودتر به مواد مخدر معتاد می شود.
چرا مواد مخدر عزت نفس را از بین می برد؟
اشخاصی که از مواد مخدر استفاده می کنه در اجتماع ارزش خود از دست میده. این بی ارزشی باعث پایین آمدن عزت نفس شخص معتاد می شود. از طرف دیگه اکثر معتادین وقتی که معتاد می شود شغل و وظیفه خود از دست میده و به مشکلات گوناگون اقتصادی مبتلا می شود که این مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم باعث از بین بردن عزت نفس می شود. و اشخاص معتادین که در کدام محیط که اونها زندگی میکنه او یک محیط ناگوار میباشه، اکثر اوقات این محیط هم باعث از بین بردن عزت نفس شخصی معتاد میشود.
از کجا بفهمیم که این معتاد عزت نفس خود را از دست داده است؟ نشانه های کمبود عزت نفس چیست؟
اشخاصی که معتاد است و عزت نفس خود از دست داده همیشه در باره خود منفی فکر میکنه، اعتماد به نفس از دست میته، کدام ضروریات یا خواهشات خود که داره او اظهار کرده نمیتانه، همیشه در باره خود بالای افکار منفی خود تمرکز میکنه، بالای خود همیشه انتقاد میکنه، احساس شرم و اضطراب میکنه، از شکست همیشه ترس و هراس شدید داره.
معتادین به دلیل عدم عزت نفس با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟
عدم موجودیت عزت نفس در یک شخص معتاد شخص را به مشکلات گوناگون روانی و اجتماعی روبرو می سازد. به طور مثال همی شخص همیشه اضطراب یا ترس داره، همیشه افسرده می باشه، کارهای پرخطر را انجام می ده، ترس از شکست داره، شرهای روحی را تجربه می کنه، همیشه گوشه نشین می شه، از انتقاد عادات دیگران زیاد ناراحت می شود، از کار کردن اجتناب می کنه به خاطری که او از شکست زیاد می ترسه، همیشه از قواره خود و از چهره خود ناراحت می باشه، در باره خود و زندگی خود همیشه افکار منفی تجربه می کنه.
کمبود عزت نفس در یک معتاد چه تأثیری بر خانواده او دارد؟
اکثر فامیل ها وقتی که شخصش معتاد می شود ای معتاد یک عار به فامیل خود فکر میکنه و از طرف دیگر وقتی که همین معتاد هم معتاد میباشه و هم عزت نفس از دست میده، ای هر دو پدیده باعث از بین بردن یا باعث تضعیف عزت نفس اعضای فامیل او شخص میشود.
معتاد در چه مرحله از اعتیاد عزت نفس خود را از دست میدهد؟
وقتی که یک شخص به مواد مخدر معتاد می شود، اگر عزت نفس بالا داشته باشد، در شروع احتیاط شخص عزت نفس را از دست نمی دهد. ولی وقتی که این شخص به مشکلات اقتصادی، به مشکلات اجتماعی در یک محیطی که او زندگی می کند ناگوار باشد، ای کلی عوامل باعث تضعیف و از بین بردن عزت نفس شخص معتاد می شود. یعنی در شروع اعتیاد کس عزت نفس خود را از دست نمی دهد، ولی آسته آسته در تداوم اعتیاد یا در اخیر اعتیاد شخص عزت نفس خود را از دست می دهد.
اگر فردی مواد مخدر را ترک کند، آیا می تواند عزت نفس از دست رفته خود را باز یابد و یا نیاز به درمان خاص دیگری وجود دارد؟
وقتی که یک کس مواد مخدر را ترک کرده باشد، بعد از ترک مواد مخدر عزت نفس دوباره خود به خود اعاده نمی شود و ضرورت دارد تا شخص با یک روانشناس مواجه شود که با او یک انگیزه مثبت بته و شخص از طرف پامیل حمایه شوه و به شخص کار و شغل پیدا شوه. این چیزا باعث می شود که شخص عزت نفس از دست داده دوباره به دست بیار.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکرم معتاد مواد مخدر است و چند بعد تصمیم می گیرد که اعتیاد را ترک کند. خودش را در مرکز تداوی معتادان بستری می کند و با سپری کردن 45 روز در آنجا صحیح و سالم به خانه برمی گردد. اعضای خانواده و دوستان اکرم از صحت یاب شدن وی خوشحال می شوند. اما یکی از شبها اکرم به یک بارگی از خانه بیرون می شود و دوباره به استفاده از مواد مخدر رو می آورد. در این دراما با هم می شنویم که علت رو آوردن دوباره وی به مواد مخدر چیست و در ادامه چه خواهد شد؟
بابا یک گپ بزنم خفه خونه میشی؟
اول بشنوام که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچیم چی گپ است؟ بابی چرا خفه شوه؟
ما خو پودر ایلا دادم، حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی، ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتانم.
بله بله، اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم، خیلی چرا مثل سابق سرم اعتبار نمی کنیم؟
چرا سرت اعتبار نمی کنیم بچیم؟ تو یک چشمون با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست چرا مثل گذشته کارای دکانه به منم میمانه نه؟ یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هایی در قصه ما نیستین.
او مردکه اکرم راست میگه. اکرم بچه کلانت است. در دکان سرگرم کار بسازش، دستم سرش سبک خواد شد، اکرم هم مصروف میشه.
او زن، یک دفعه خواهد دست از این زندگیم تباه و برباد شد، آن باز دکان در دستش بتم که کل سرمایه ما دهو پرته.
وقت آخو تیر شد، آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ برای تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم اردوش به چایت است.
یا رازن، اگر راز پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتانم. آل خو جور است، اما اگه یک اندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد، پس پودری خواد شد و سرمایه مرم دهو خواد انداخت.
بابا اگه من یه عمل مردار رو باز شروع میکدم، دی طول یک سال میکدم. اندیوال سابق ما هر روز میبینم، اما کتا یک کش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم، ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تو سنگ دل شدی که سر از این باور نمیکنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دوکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگیت خو امرایش هستین.
خب بابا دلت کسرم اعتبار میکن یا نه ما میرم دیگه.
او بچه ده این روز پیشو کجا میری؟
یک جای خواد رفتم دیگه مادر. وقت آدم در میخانه مارم نباشه و کس بچهش مادم طرفش سیل نکنه از این خانه کده بار آدم زندان خوب از زندان. من رفتم خدا حافظتان.
او مردکه این بچه را چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم بعد از چند سال خوشی در خانه ما آمد. تو پس ما را به ماتم میشانی.
آره چرا به ماتم بشنم وی؟
دل بچه را شکستاندی. ده این اسپشف از خانه بر آمده ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس متاد خواد شد. یه کلش حدست توست.
اینه اوزن ما سر بچه ایچ اعتبار کده نمیتانم. چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما به دست خود سرمایه ما دهو پرتم.
پیزه دخاک شوه. اگه بچه های مراب نباشه من این پیزه را چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ به دست خود بچه را بندشم مجبور میسازی.
او دل ما بردی بازاری چرسی بچگر چقه چشمایت قشنگ است زدی چرس و چلم جان یارت امرایت بجنگ است چرسی بچگر چقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیک اسلام جان.
وعلیکم السلام. اوهو اکرم ای توستی؟
آه ماستم اکرم. چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی خوب جوان چاق و چلازت جور شد. ما خوب یازو دهی دند شرش افتادیم تو چرا پس آمدی؟
آه اسلم جان من راستیام جور شده بودم.
خیلی که جور شدی چرا باز به این گودال مرداری آمدی؟
هی هی خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه. اما عزت که نداشته باشی و کسی سرت اعتبار نکنه باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یارا اسلم جان یه دیگ وطن است که یک دفعه به نام پودری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی باز تو می دم مرگ آمام تا پودری هستی دیگه. من با چقدر سختی ها و مشکلای پدر ایلا دادم اما تا حال هم کلگی برم پدری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حال مرا به چشم یک پدری میبینه.
خیر اکرم جان پشت از این گپای خورد ریزه نگرد. مردم خوب پشت پاچا هم گپ میزنن. پس خانه برو خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان طرف خانه یه دور نمیخورم. دلم در دادن بابیم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نه که تو هم پس در یک گودال مرداری آمدی ها؟
هی هی ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بعد میبیننت. حال نصیحت با نیک پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودار بغل ما همیشه برت واز است. ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالایت کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من زلف سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من
یار تاشق شدم روی تو قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من گرفتار تو هم موی تو قربان چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من هزاران راز دل ناگفته گفتی چشم زیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من دو چشمان سخنگوی تا قربان چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من زلف سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من